أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا بمحضر مبارك پیامبر عظیم شأن اسلام و وجود مقدس مبارك آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا بمحضر مبارك امامین همامین نورین نیرین شمسین قمرین الحسن والحسین و شهدای کربلا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل وعجل فرجه. انشاءالله در این روز بزرگ نیمه ماه مبارک رمضان و پایان ایام البیض و ولادت با سعادت سبط اکبر امام مجتبی سلام الله علیه، همه اونهایی که از دنیا رفتند تا الان هر کجای عالم شیعه از شیعان امیر مؤمنان، اموات هزار، شهدا، شهید بزرگ که افتخار دنیای اسلام و افتخار ایران، شهید سردار سلیمانی، انشاءالله همشون فیض ببرند. بانیا و خیرین، واقفین، اونایی که موقوفاتی از خودشون گذاشتن، کارهای خیری انجام دادن، شاد باشن. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. کفارات روزه که هر روزی مثلا 5 تومن دیگه، حالا هر روز 5 تومن، از 120 تومن تا 150 فتوای آقایون هست به اینکه یک ماهش کفارش این میشه. اینو فقط فقها میگن برای نان میشه استفاده کرد، یعنی کس برنج بخره و اینها برای ذمه نیست. حالا آیت الله لزما مکارم میفهمن که کنار نان یعنی نان باشد، حالا مقداری مثلا خرمایی، یه چیزایی، کرتی که از آرد و از جو به دست میاد اونها میشه، مقداری هم شاید بتونه مثلا گوشتی، خرمایی، ولی برنج را استثناء کردن. در هر حال کفاره اگه کسی انسان میخواد بده، به شخص هم بده، حتما باید بدونه که خرج خوراکی نون میکنه. اگه میدونه که میره خرجهای دیگه انجام میده، برای ذمه نیست، چون خدا برای خرجهای دیگه هم راهای دیگه گذاشته، صدقات گذاشته، خمس گذاشته، زکات گذاشته، همه چیز هست، راهای دیگه هم که زندگیشون تامین بشه هست. منتها این یه دونه مخصوص نانه، یعنی سفارش همه فقها به اینه که خرج آرد و نان و هر چی که از آرد و از گندم و جو به دست میاد، این سفارش شد. خودش هم مثلا یه وقت یه نونوایی آشنا داره، بهش میگه آقا این پول بگیر، هر که میدونی فقیره یا مشکل داری یا نیاز داره نون بهش بده. حتی وقتی قیمتش مشخص شد میتونه 10 تا بسته نون خشک بخره، نون خشکا رو بده که خرابم نمیشه، هر وقت میخواد بخوره استفاده کنه، استفاده میکنه. این مال کفاره روزه است. منتها کفاره عمد میشه خورش تو غذاهای دیگه و برنج، چون قرار ما تطعمونه، هر چه خودتون میخورید کفاره عمده. یه روزش مثلا 60 و یه دونه است، 60 خب کفاره است، یه دونش قضا. اون 60 5 تومن حساب میکنه، اونم میتونه که بره مثلا یه رستورانی هماهنگیش کنه، بگه آقا 10 تا 5 تا 20 فقیر یکی پرس قضا، دو پرس قضا بهشون بده، هر چی میخوان بهشون بده بخور. بعضی از آقایون میگن شاید بشه پول اون 60 که کفارم هست خرج چیزهای دیگه مثل لباس، چون ممکن انسان نتونه غذا بده، میگه بپوشاند یا غذا بدهد یا لباس بدهد. خب این وقتا وضعش خوبه انشالله، میخواد 60 فقیره دست لباس کامل براشون بگیره، خیلی هم خوبه. حالا بعد هرچی بیشتر بود که اشکالی نداره. مثلا برای فطریه وقتی اعلام میکنن که هر نفر اینقدر هست، یعنی کفش اینقدره، شما اگه وقت 1,000,000 هم دادی خود سلامتیت هم بده، هوای فقیری رو گرفتی، دست بیچاره رو گرفتی، اضافاتش بهتره. این که میگن مثلا یک نفر 20,000 تومان، 30,000 تومان، 15 تومان، هر چی که قرار شد، برنج خورا برنج خور و نان خورا نان خور، حالا اومده به جای این 30 تومن 300,000 تومن دار. خب داریم ما الان خیرین چیکار میکنن؟ و واقعا اگه به صرف همین 10 تومن و 20 تومن بود، خیلی کارها، این کارهای مؤمنانه که در این سال گذشته تا الان برای کرونا یا انجام شده که با 10 تومن و 20 تومن یه وقتی خیر میاد، واقعا چه گذشته از خودش نشون میده، راه رو انوار میکنه. چند شب پیش بودی جایی بودم برای خیریه امین حضرت امام مصعب جعفر و زندانیا، مثلا اعدامی داشتن، فرض کن که اعدامیه بعد آزاد بشه، یه نفر اومده بود 1,000,000,000 خورده داد آزادش کرد، یه نهال نمیشنستم، حالا هرکی میخواد باشه. و این خیلی خوبه، یعنی پس نگفتن خیلی خوبه. حالا الان روز اکرام خیرین هم هست، یعنی احترام خیرین و اینها، ولی اگه این کار رو نمی‌کردن بهتر بود. یعنی مثلا اگه خیر خیلی دیگه حالا حلوا حلوا شد و گفته شد و اینها، دیگه شاید اجرش هم خیر از هر کسی حد توانش. مثلا شما یه وقت میگن برای مسجد پول جمع کنی، شما 1,000 میتونه بدی، خیری دیگه، این توانایی اینه. یه نفر 10,000 تومان میده و 10,000,000 میده، اینم خیره پیش خدا. که به اونایی نمیگن خیر که یه دفعه بیان مثلا یه مبلغ بزرگی بده، اون مبلغ بزرگی رو که داده 100,000 داراییش هم نیست، چون انقدر داره که اینقدرش مثلا میده. خدا رحمتش کنه، حالا روز خیر هم هست دیگه، یه اسمی ازش ببرن، مرحوم آقای معتمدی که برای همین مسجد 2,200,000,000 داد، خدا رحمتش کنه. خب اون یه خیر بود، انشالله که دستش هم هست، چون مسجد بالاخره با اون پولا ساخته شده، مسجد با پول خیرین و مردم و 1,000 تومانیا و 500 تومانیا و از قله که با بچه ها تا جیب خیرینی که مثلا تواناییشو اینقدر داشتن، 2,200,000,000 تواناییش بود، بعضیا 150,000,000 دادن، بعضی 300,000,000 دادن، بعضی 100,000,000 دادن، ساخته شده. اینو میگن در هر حال هر کسی به حد توان خودش خیر است، ولی خب بهتره که یه جورایی هم باشه که این خیر به قیامت هم برسه، یعنی شیطان سر راهش نشینه. ما یهودی داشتیم، ما یهودی که خیر بوده و به قیامتش رسیده، به بهشتش رسیده. مسلمون هم داشتیم که از جنگ احد رد نشده، تو احد 2 کشته، من مثال میزنم، تو جنگ احد یکیش یهودی بود، اسمش مریحه، رئیس قبیله یهودیا بود، تا شنید که کفار حمله کردن به مدینه طیبه و دارن میان، به قبیلهش گفت بیاد بریم کمک پیغمبر. گفتن نه، اونا مسلمونن، ما یهودی هستیم، ما کمکش نمیکنیم. گفت الان حساب اسلام و یهود نیست، حساب مدینه است. وقتی هم دشمن اومد دیگه به کسی رحم نمیکنه، حالا هر کی میخواد باشه بیاد، ما را هم نمیذارن. مثلا الان اگه داعش بیاد تو ایران، فقط شیعه ها سرنبره، کار به مسیح یا جلفا نداره، یا مثلا یهودی های فلان جوباره رو کارشون نداره مثلا. خب چرا دیگه، اون وقتی اومد همه رو میخواد. این آقا گفت بابا اگر کفار بیان تو مکه دیگه نه یهودی هست نه اسلامی، بیاید بریم. گفتن نه. بعدم گفتن تازه شنبه هم هست که یه بار جنگ حرامه و روز تعطیلی ماست، روز کار ماست. خب روز مهمی رو یوم السبت دیگه براشون. این آقای بصیر، یه وقت بصیر یهودی هم هست، خوب میفهمه، تحلیل میکنه مسائل رو، مسائل روزش رو میتونه تحلیل کنه. حالا اعتقادش ممکنه راه نده، ولی در هر حال ایشون تحلیلگر بود. گفت وقتی دشمن بیاد دیگه جایی برای ما نمیگذاره. اومد یه نقشه کشید، گفت حیف این پول و دارایی و اموال من رئیس قبیله بود که بیفته دست آدمای بی بصیرت، بی بخار، بی هنری که حاضرن دشمن بیان تو خونه شون، بعد معلوم نیست ناموسشون دست کی بیفته. وقتی اومد که دیگه ناموس رفته. اصلا میدونید که دختر به گور کردن از روی غیرت عرب شروع شده، نه بی غیرتی. این که دخترشون رو زنده به گور میکردن چون خیلی غیرت داشتن. از کجا شروع شد؟ دو تا قبیله بودن، این جنگ شد. عمرو بن بسلا نمیر رئیس یک قبیله بود، خیلی غیرتمند بود. گفت ما حریف اون قبیله روبرو نمیشیم، زیر بار ظلم هم نمیریم. ما اگر قرار دخترانمون اسیر اونها بشه زنده نباید برگردیم، یا دخترانمون رو باید ببریم یه سرزمین دیگه یا زنده زنده به گورشون بکن که به دست دشمن نیفت. زشته برای ما بگن ناموس فلان قبیله بنازن به همین آدم مشرک. خلاصه به اصل کسی که بنای کار خیلی بدی رو گذاشته دختر به گور کردن، ولی شرف داره به کسی که اسم اسلام ببره و مملکتش رو بفروشه، غیرتش رو بفروشه، ناموسش رو بفروشه، شرف داره به اون. من گاهی وقتا مشهد میرم، پارک ملی میرم، سر قبر نادرشاه افشار، نادرشاهی که میدونید تل عینین درست کرد و چه کرد و فلان کرد و فلان کرد و اینها، من میرم اونجا میگم بارکالله به غیرت تو، چون غیرت هر کی داشته باشه تو جهنم در سال دو بار خدا عذاب ابولهب رو کم میکنه. ابولهبی که قرآن میگه تبت یدا ابی لهب و تب، خدا دو بار عذابش رو کم میکنه. چرا؟ یه بارش به خاطر اینکه پیغمبر وقتی به دنیا آمد خیلی شاد شد، خیلی خوشحال شد، و یکی هم شبی که میخواستن برن تو خونه پیغمبر، 40 نفر میخواستن برن پیغمبر بکشن، ابولهب گفت الان کسی بره تو اینجا پاهاشو قطع میکنه. گفتن مگه تو مسلمانی؟ گفت نه. گفت مگه تو نمیخوای پیغمبر کشته بشه؟ گفت چرا. گفت پس چرا پاشو قدم کن؟ گفت تو این خونه ناموس من هستن، فاطمه ناموس منه، دختر پیغمبر ناموس منه، اگر من قد بی غیرت بشم که وایسم شما برید تو این خونه ای که دخترانی که به من محرمن ناموس من هستن، پس این غیرت و شرف عربیم کو. کسی به زنش نقشه کشید، حمالة الحطب نقشه کشید، رفت شوهرش برد تو خونه سرگرمش کنه و مثلا اینا بیرزن تو خونه پیغمبر و قضا آورد و فلان و شروع کرد به کارهایی که مشغول بشه. یه دفعه به خودش اومد گفت نکنه این زن سیاس مکار هیلگر، چون خواهر ابو جهل بود دیگه، گفت که نکنه این بخواد منو سرگرمم کنه اینا برن تو خونه پیغمبر. اومد اونجا دید آره اینا نقشه همینه، گفت کسی بره پاهاشو قطع میکنه. خدا غیرت رو دوست داره، ان الله غیور ولا غیرتی حرم الفواحش. اینایی که رفتن تو صحراهای سوریه و عراق و کشته شدن و گم شدن و بدنهاشون سوخت و بدنهاشون قطع قطع شد و اینها به خاطر غیرت دینی رفتن، ولی دنیایی که توش نیست، پولی که توش نیست، کسی بره اونجا جونشو بده بدنشو بسوزونن قطع قطعش کنن که 100,000 تومان پول بشدن، 1,000,000,000 پول بهش بدن. غیرت. اون یهودیه اومد یه کاغذ نوشت تمام دارایی خودم را صلح کردم، هدیه کردم به رهبر مسلمونا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرجه. آورد خدمت رسول خدا. رسول الله فرمود که منم کار تو رو جاودانه میکنم، تو خیر خوبی هستی، بذار همیشه خیرش بهت برسه. من مال تو رو وقفش میکنم، اولین وقف در اسلام هم هست، مال تو رو وقف میکنم، تولیتش میدم به علی ابن ابی طالب که ایشون سرپرستی کنه و بعد هم همینطور بچه های علی. یه سرپرست برای یه یهودی بذاره، کی؟ امام صادق. یه سرپرست بذاره امام رضا. یه سرپرست بذاره حضرت ولی عصر. ببین چقدر آدم خیر میتونه. بعدم کشته هم شد، تو جنگ کشته شد، جنازه شو آوردن جلوی رسول خدا چون پیغمبر به همه نماز میخوند. حالا یه وقت یه نماز به حمزه خوند با 70 تکبیر. بعد جنازه مطهر حضرت حمزه رو گذاشت، شهدا رو میوردن پشت جنازهش میذاشتن. پیغمبر به هر شهیدی نماز میخوند، حمزه هم داخلش بود. این نماز. بعد این جنازه رو آوردن رسول خدا فرمود چون یهودیه نماز بهش نمیخونم، چون تکلیف بهش نیست، یهودیه، اسلام قبول نکرده، ولی بهش رو براش تضمین میکنم. خب مگه شما که نماز میخونید بیش از این میخواهید که برید بهش؟ شما روزه میگیرید 10-16 ساعت، 14 ساعت، 13 ساعت، گشنگی میخواهید که برید بهش، خمس میدید که برید بهش، جهاد میرید که برید بهش، خیرید که بهش برید. خب اونم همجه پیغمبر گفته من بهش رو براش تضمین کردم. ضمانت، وقت ضمانت پیغمبر. یه وقت ما تعریف میکنیم میگیم فلانی امشب تو بهشت، امشب، ولی معلوم نیست که این حرف ما به کجا و جای پاش بند باشه. نه اینا دیگه الان تعارفاته. یه وقت یه نفر میبینه آدم بچه‌هاش میینه دور و برش میگن به 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 به، نمیدونی چقدر این آقا چقدر شبها در خونه ها میرفت، چقدر اصلا خواب بوده، تا صبح هم خواب، نماز شبش هم ترک نمیشد. اینا یه چیزایی که ما ها میگیم، ولی وقتی رسول خدا حرف میزنه ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، حرفی که میزنه وحیه، حرفی که میزنه از طرف خداست. وقف شد، گفت بهشت براش تضمین میکنه. از اون طرف هم یه مسلمان دیگه در ظاهر شهید شد تو همون احد، آوردنش پیش پیغمبر، گفت من نماز بهش نمیخونم. گفتن چرا یا رسول الله؟ گفت این شهید اولاقه. ای یا رسول الله، این که همراه ما اومد با دشمن به جنگ؟ گفت بله. سپاه دشمن که جلو وایساده بود، یکی از کفار سواری اولاق سفید قشنگ رخش رستمی بود، این نقشهشو کشید، گفت من اول نمیکشم، این اولاقشو میگیرم سوارش بشم. خوب خریه برا بار بردن، اما خودش هم شد مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بعض وقتا خره بار علم داره، ولی خره خر کسی هم چه به قول مرحوم پیر جمالی اردستانی شعر داره، یه کتابی داره، یه شعر خیلی قشنگی داره، میگه خری را گر افسارش از زر کنی، لجامش زیاقوت احمر کنی، به جای خسیلش دهی نیشکر، به هنگام جو مغز بادام تر، اگر جبرئیلش کند مهتری، یعنی افسارش جبرئیل امینم بگیره، اگر جبرئیلش کند مهتری بماند همان در مقام خری. خر خره دیگه، دیگه الان بیش از این کنی. ببینید رفتی اولاغ بکشه، صاحب اولاغ بکشه که اولاغ بگیره. پیغمبر گفت من نماز بهش نمیخونم. اونم که رفتی برای خیر، اما نتونسته برسونه. خیر یه کاری انجام میدیم برای نگه داشتن، انجام دادنش آسونه، نگه داشتنش سخت. شما یه خونه بسازی توی یه سال میسازی، و نگه داشتن و ادامه دادنش برای بعدش سخته. انقلاب کردن آسونه، انقلاب نگه داشتن سخت. حکومت داری شروعش آسونه، ادامهش خیلی سخت. هر چیز بگید ادامهش مهمه. آقا ما یک قطار رو سوار شدیم که این قطار پایانش قیامته، کجا ما پیاده بشیم، چه ایستگاهی پیاده بشیم معلوم نیست. اینه که میگن دعا کنید عاقبت به خیر بشید. شاید تا حالا چندین بار گفته بشم، من آیت الله کاشانی خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای کاشانی، هیدری کاشانی بزرگ، گفت رفتم تو حرم امام رضا، دیدم چهار طرف حرم، چهار طرف رواق، چهار تا مجتهد نشستن، علامه طباطبایی نشسته، مرحوم آیت الله العظما میلانی نشسته، مرحوم آیت الله العظما سبزواری نشسته، مرحوم آیت الله العظما شربیانی، پدر آقای شربیانی فعلی نشسته، اینا همه نشسته. گفت رفتم گفتم جلو امام رضا، خوب از این چارتا یه جوری چی بخوایم از امام رضا؟ گفت رفتم شاه میلانی که یک مجتهد خیلی نابی بودن، خیلی اینقدر هم معتقد بودن که به یه مداح گفتن که شما جلسه هیئت داری؟ گفت آره ما یه جلسه هیئت داریم، یه 20 تا جوان داریم که اینها برای امام حسین آنچنان سینه میزنن. گفت جلسه بعدیتون کیه؟ گفت که مثلا هفته آینده. گفت کجا هست؟ گفت قرار بوده که مثلا اعلام کنیم خونه ما. گفت نه خونه من اعلام کنیم. آقای میلانیا گفتن اعلام کنید خونه من. آقا آوردشون، ده 20 تا جوان ها رو آورد برای هیئت و روزشون خوندن، شروع کردن به سینه زدن. آقای میلانی گفت نه صبر کنید، سینه زدن رو صبر کنید. رفتن تو اتاقشون یه بخچه آوردن و باز کردن، کفنشون رو پهن کرد. آقای میلانی کفنش رو پهن کرد، گفت همه بشینید روی اینا، همه جوان ها پهن کرد، پیرن و شل به اصطلاح این لنگ و سر تا سری و بردی که خریده بود و پهنش کرد تو اتاق، گفت همه بشینید روی اینا، حالا شروع کنه سینه بزنه. جلو اشکاتون هم نگیرید که روی اینا بره. من روز قیامت بگم گریه کنای امام حسین روی این کفن من. یعنی یک مرجع تقلید با اون عظمتش که الگه بخواییم زندگی این مرد رو بگیم، خودش دو سه تا منبر باید بگیم. گفت بذار عشق سینه زنا، عشق گریه کنای امام حسین روی این کفن بریم. بعدم جمعش کرد، وصیت کرد که بعد از من کفن رو کسی نشوره. یه وقت مثلا بگن الان موند و کثیف شد و فلان شد. چرا؟ چون عشق گریه کنای امام حسین روشه. گفت رفتم پیش آتلا میلانی گفتم آقا چی از خدا بخوام اینجا؟ گفت که از خدا عاقبت به خیری بخوا. اللهم اجعل عاقبه امورنا خیرا. رفتم شای علامه طباطبایی گفت عاقبت به خیری هم مگه بهتر چیزی داریم؟ چون خیلی ها کار کردن و بارشون رو به منزل نرسوندن، 4 نفرشون همه گفتن عاقبت به خیری. ممکنه انسان تو دنیا زندگی بکنه ولی رفتنش رفتن خوبی نباشه. ممکن آدم یه مسجد بسازه، ممکنه یک راه بسازه، یه مدرسه بسازه، یه کار خیری انجام بده، ولی مردم استفاده های معنوی و خوبش رو بکنن و برای کسی که صاحب این کار بود و زحمت کشید چیزی نمونه. خدا رو قسم میدم به حق امام مجتبی سلام الله علیه که همه اعمالمون را، رفتارمونو، کارهامونو، نگاهمونو، زبونمونو، قلممونو، قدممونو مورد رضایت خودش قرار بده. خدایا شیطان و نفس اماره رو به ما مسلط نکن. خدایا هر که به ما رحم نمیکنه به ما مسلط نکن. خدایا آل پیغمبر و قرآن رو از ما نگیر. خدایا هر کس تا الان از دنیا رفته قدم خوبی برداشته، خیری انجام داده، برکاتی ازش به مردم رسیده، بهترین هدیه ها رو در برزخ و قیامت بهشون عنایت کن. یه صلوات هم بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجم. سال سوم هجرت اولین گل خاندان وحی و اولین ثمره بهترین زندگی روی زمین، یعنی تا ازدواج علی و فاطمه تو عالم هستی هیچ نوع ازدواج و زندگی و اتفاق مثل اینا نیفتاده تا رسول خدا. چون رسول خدا زندگی خوبی داره، اما یه طرفش خدیجه کبراست. زهرا مقامی است که چتر روی سر ولایت هست و افتخار حضرت خدیجه هم به زهرا است. این بدون محاق، محاق وقتی میگیم یعنی نوری که دوباره پخش میشه تو ماه، اطراف ماه خانه میکنه، این نور بر میگرده تو ماه، ماه رو خیلی روشن میکنه. محاق خودش ماه نیست، ستاره هم نیست، یه حلقه نوره، اطراف ماه رو میگیره، این نور دوباره بر میگرده تو ماه، اونچنان ماه رو شفاف میکنه، نورانی میکنه، میگن محاق. فاطمه محاق خاندان وحیه، یعنی نوری که پس میتابه تو پیغمبر و علی، مصباح المصباح فی زجاجت نزجاجه که انها کوکب دریون یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه. این به اصطلاح مصباح المصباح علی و پیغمبر که تو این در کمیاب و کوکب دری فاطمه تو این مشکات قرار گرفته. خب ازدواجی تو عالم مثل فاطمه و علی که هم تو آسمان انجام بشه هم تو زمین انجام بشه، مهریش رو خدا بده، اونم چه مهریه هایی، مثلا شفاعت، یه مهریه بده که خیرش به عالم برسه. وقتی عروسی میشه یه ازدواج میشه بین ماها دعوا میکنیم سر این که این ازدواج رو چجوری بفروشیم، عروس رو چند بفروشیم، 300 سکه 100 سکه، هی داریم برای این دختر چونه میزنیم. بعدم با زندگی های تلخ و با دوری ها و شکایت ها و خلاصه پرونده ها و 4 روز با هم هستن تا آخر عمر گرفتارن. اما یکی یه مهریه است که تا روز قیامت گروه گروه میان به امید این مهریه که یکی شفاعته، گروه گروه روز قیامت منتظر این مهریه حضرت زهران. آب رو خدا مهریهش قرار میده که پرنده و خزنده و چرنده و انسان و حیوان و هر چه هست سر سفره حضرت زهرا باشه. اونایی که حق حضرت زهرا رو گرفتن نمک خوردن، نمک دون شکستن. به قول علامه امینی فرمودن اینا دارن روی زمین غصب راه میرن، چون زمین مال حضرت زهرا بود، به خاطر حضرت زهرا غصب، به خاطر حضرت زهرا خلق شده، اینا غصب کردن. آب و نون غصبی هم میخورن، آب مال حضرت زهرا است، اینا غصب دارن، حضرت زهرا راضی نیست ازشون. خب بنابراین یه ازدواج اینجوری که قرآن میگه مرج البحرین یلتقیان، دو تا دریا و یه عجیب، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخان، بینشون هم یک برزخی است به نام رسول خدا، که این برزخ لایبقیان اونچنان دریای فضائل و کرائم و دریای علم و عظمت زهرا و علی رو کنار هم قرار داده و دست اینا رو تو هم گذاشته که تا روز قیامت طغیانی در این باب انجام نمیشه. بعد تازه از این دریا لؤلؤ مرجان به دست میاد، یخرج منهما اللؤلؤ امام حسن و المرجان حسین، این دوتا از این دریا به دست میاد، حسنی می شود که تو تمام فضائل شخص رسول الله شریک. از هر قرآن رو ببینید، هر اتفاقی که از زمان بعثت رسول خدا یا هجرتشون اومده تا پایان شهادت رسول خدا، اتفاقات عمومی و کلی 5 نفرن، یعنی نمیشه اینا نباشن. مثلا قرار پیغمبر بره نفرین بکنه به مسیحیا، خدا میگه یا رسول الله اگه خودت تنها بری فایده نداره، ای پیغمبره، پیغمبری که استغفر لذنبک و للمؤمنین، استغفار کن برای مؤمنین، همه رو من بخشیم، جاوک همه بیان پیش شما، فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، همه بیان پیش شما طلب استغفار بکن، ما همه رو میبخشیم، از حرف توش نیست که هر که بیاد میبخشیم. حالا استثنان مثلا منافقین، پیغمبر خدا استثنا کرده گفت یا رسول الله ما دو نفر نمیبخشیم، یکی منافق یکی مستهزه، انت استغفر الله اولاد تستغفر الله انت استغفر الله 70 مره لن یغفر الله. اما شما ببین حالا بری با ما مسیح و مباهله، باید حسن را ببری، باید حسین را ببری، باید فاطمه را ببری، باید علی، این اشتراکی تطهیر، آیه تطهیر. نمیگن حالا امام حسن که وقتی آیه تطهیر نازل شد 5 سالش بوده، خب این آقا که پاک هست گناه نکرده، ولی خدا میگه اون تطهیری که من برای حسن در نظر گرفتم اون نیست که شما تو ذهنتونه. این 5 نفر یکیه، رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این اهل بیت یکیان، خودم هم اراده کردم، تطهیری هم قرار دادم که شما فعلا متوجه نیستید، بعد بذار عقل و علم روش پیدا بکنه ببینید اینها از چه آلودگی های پاکن. از چه شاعبه های دورن، با چه عظمتی هستن، کی دوران ظهور، کی روز قیامت، معلوم میشه اینا کی بودن. الان ما یه استفاده کردیم، خورشید بود، صبح اومد بیرون از پشت کوها، ما هم پا نورش نشستیم، شبم غروب کرد، تموم شد. ما چیزی به جز نور و استفاده کردن از نورش و انرژیش نداشتیم. ولی این منظومه شمسی که دور این خورشید میچرخه، تو عوالم دیگه چه خبره، تأثیرش تو عالم چیه، جذر و مدش تو عالم چیه، ما نمیدونیم. حسن کیه ما نمیدونیم، فقط این میدونیم که حسن پیغمبر است و پیغمبر حسن، حسین پیغمبر است و پیغمبر حسین، علی پیغمبر است و پیغمبر علی. یعنی استثنایی درشون نیست، کل هم نور واحدن. البته بعدش ائمه اطهار همه یکی هنو کل هم نور واحد. این که امام باقر فرمود اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل محمد جل فرج. حالا سال سوم هجرت، اولین گل در نیمه ماه مبارک رمضان، پیغمبرم رفتن جنگ، بیرون از مدینه هستن، برگشتن خبر دادن، یه غلامی داشتن، اومدن خبر داد به نام ریماه، گفت یا رسول الله قرد عیناک، چشمت روشن، که ولدت لفاطمه صغیرتون، برای فاطمه یه کوچولویی به دنیا اومده، جمیلون جمیلون جمیل، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، خیلی قشنگ. پیغمبر هر وقت میرفت مسافرت، آخرین جایی که میرفت خونه حضرت زهرا بود، چون میخواست دیگه آخرین نفر بشه که وقتش، اولین جایی هم که برمیگشت خونه فاطمه بود، یعنی اول میومد اونجا که فاطمه رو ببینه. و این روایت هم خیلی روایت جالبیه که وقتی وارد میشد اولین حرفی که میزد میگفت علی کجاست، اولین حرف میگفت علی کجاست، دعونی علی، علی رو بر من بخانید. امیرالمومنین رو میگفتن میومدن. حالا یه وقتی این که میگم حدیث خیلی صحیح و خوبی هم هست که وارد شد پیغمبر، گفت فاطمه جان خوبی، حسن جان خوبی، حسین جان خوبی، تمام شد نشست. حضرت زهرا اصلا تعجب کرد، گفت پدر جان شما احوال علی رو نپرسیدید؟ گفت آب دارید؟ موجود تو خونه آب هست. آب آوردن، پیغمبر وضو گرفت، فرمود که خوابی برد، خوابی رفتم، چرتی زدم، نیاز به وضو داشتم، بی وضو نام علی رو به زبان جاری نمی کنم، بی وضو نام علی رو نمی برم. وضو گرفتن، اسم امیرالمومنین رو برد. بعد اومدن خونه حضرت زهرا، گفت بیارید عزیزم رو. توی پارچه زردی پیچیده بودن امام حسن رو، آوردنش خدمت پیغمبر، گفت برش کردن ام سلمه همسر رسول خدا، توی پارچه سفید فرزندم رو بپیچید. آوردنش تو پارچه سفید، پیغمبر بوسیدش، دستشو بوسید، صورتشو بوسید، بعد رو کرد به فاطمه، فاطمه جان اسم برش انتخاب کردید؟ گفت یا رسول الله ما سبقت به رسول الله نمیگیریم، ولی علی دوست دارد حمزه باشد، اسمشون حمزه باشد، و من هم دوست دارم اسمش عمران باشه. پیغمبر فرمود بذار جبرئیل بیاد. جبرئیل که اومد گفت یا رسول الله هارون داداش حضرت موسی، اون قهرمان، اون قهرمانی که تو قرآن میگید کمر حضرت موسی محکم است به داداشی مثل هارون، وشدد بهی عوری، اون آقایی که افصح منی، حضرت موسی گفت داداشم هارون از من فصیح تره، بلیغ تره. دو تا پسر داشت، قهرمان بودن، شبر و شبیر. این دو تا قهرمان خدا اراده کرده اسمشون باشه، اونا عبری بود، حالا عربیش کنید، حسن و حسین، شبر و شبیر، حسن و حسین. خدا فرموده اسم این آقا رو بذارید حسن، خلق حسن، خلق حسن، خلاصه حسن هم در حسن، همه چیزش حسن. پیغمبر اسمشون رو گذاشتن حسن، اذان اقامت گوششون گفتن. بعض روایت در رسول خدا دستور دادن 70 تا گوسفند عقیقه کنن، بعضی جا 40 تا نقد کردن، ولی خب از 40 تا دیگه پایین تر نگفتن و بین فقرا و مردم تقسیم کنن. این کرامت و کریم بودن امام حسن از تولدش هم شروع شده که براش پیغمبر چنین عقیقه داد و روز هفته هم سر مبارک که امام حسن رو تراشید و طلا و نقره داد در راه خدا برای سلامتی امام حسن. و این امام حسن عزیز تو دامن پیغمبر بزرگ شد، پیغمبرم خیلی دوستش داشت، خیلی دوستش داشت. هر وقت وارد می شد کالا امام حسن راف داده، یه سالشه دو سالشه، رشد اونها رشد عالیست، بدن سالم، یه رشد خوبی هم داره دیگه. خلاصه که وارد می شد گاهی وقت صاف وامی ساد، اینا هی می پریدن بالا، امام حسین می پریدن بالا که بغل پیغمبر بشه. رسول خدا دو تا انگشتش رو جهت دراز میکرد به طرف امام حسن، این دو تا انگشت سبابه رو دراز میکرد طرف امام حسن، میگفت حسن جان انگشتای منو بگیر بیا بالا. بعد شعر برش میخون: حزقتون حزقه ترق عین و بقه، چش کوچولوی عزیزم ای خوشگل من، ای چش کوچولوی من، بگی بیا بالا، بگی بیا بالا. بعد خلاص امام حسن هم انگشتای پیغمبر رو سفت داشت، خلاص به قول خودمون تاتی تاتی پاها رو روی پاهای پیغمبر رو نزدیک سینه پیغمبر که میرسید، پیغمبر یه دفعه میگرفتش به سینه میچسبون، میگفت اللهم انی احب حسنا احبب من احب حسنا، خدایا من حسن را دوست دارم، دوست بدار هر کس حسنم را دوست داره، دوستش بدار هر که دوستش داره. میبوسیدش، لبهاشو میبوسید، دستاشو میبوسید، کشتی میگرفتن امام حسن، امام حسین پیغمبر. حالا جریانی که معروف هم هست، روایت خیلی خوبی هم هست، مرحوم نراقی، علامه شیخ مهدی نراقی صاحب کتاب جامع السعادات، آقازادش معراج السعاده نوشته، خود اون بزرگوار حدود 80-90 جلد کتاب داره علامه نراقی، یه من مثل موسوعی فقهی داره مرحوم مهدی نراقی تو حرم امیرالمومنین دفنه، یه موسوعه فقهی داره 51 جلده، خزائن داره، کتابهای دیگه داره، یک کتابی هم داره که مال معصومینه، میگه وقتی که امام حسن و امام حسین اومدن پیش پیغمبر گفتن که ما میخواییم کشتی بگیریم، و پیغمبر فرمود خب حالا برید امروز یه خط بنویسیم، کشتی برای فردا، یه خط بنویسید ببینیم خط کدومتون قشنگتره. خب اونا رفتن یکی خط نوشتن و آوردن پیش پیغمبر، و پیغمبر یه نگاه کرد و یه نگاه امام حسن و یه نگاه امام حسین، و گفت این قضاوت من قضاوت نمیکنم، چون اگه بگم این قشنگتره حسنم، اگه بگم اون قشنگتره حسینم، گفت برید پیش باباتون، برید امیرالمومنین قضاوت کن. امام امیرالمومنین هم خب گفت نه، برید پیش مادرتون. وقتی پیش حضرت زهرا آمد، فرمود من یک گردن بند دارم، تو گردنم پاره میکنم، هر کس دونه‌های بیشتری برداشت خطش قشنگتر. اینا ریخت، 7 دونه داشت، پخش شد. امام حسن 3 برداشته بود، امام حسین 3 برداشته بود، اینا دنبال اون یکیش میگشتن که پیداش کنن. خدا به جبرئیل گفت وسطشو دوتا کن، که من طاقت دل شکستگی نه حسن را دارم نه حسین را، وسطش رو دو کن، یک شای امام حسن برداشه که امام حسین. یعنی اینقدر پیش خدا عزیزه، اینقدر پیش خدا عزیزه. حالا بذارین یکی دیگه بگم، امروز خسته تونم کردم، خطه رو فردا نوشتن آوردن پیش پیغمبر، پیش رسول خدا، کشتی تمام شد، خط تمام شد، کشتی گفتم ما میخواییم امروز کشتی بگیر. پیغمبر نشست، دائم دست به زمین زد، اینا هم میرفتن کشتی بگیرن، پیغمبر دست میزد روی زمین، گفت حی یا حسن، حمله کن حسن، حی یا حسن، حمله کن حسن. حضرت زهرا گفت بابا امام حسین کوچیکتره، اینا دارن کشتی میگیرن، شما حسن رو تشویق میکنی. فرمود که دخترم راحت باش، جبرئیل حسین رو تشویق میکنه، من حسن رو. جبرئیل میگه حی یا حسین، من میگم حی یا حسن. نمیدونم حالا چجوری دل این دوتا آقازاده رو شکستن، چجوری این دوتا آقازاده رو کاری کردن که از دو تشت آمن صدا و یه شور و شین، بود یک تشت از حسن تشت از حسین، از دو لبهای حسن خون می چکید، خورد لبهای حسین چوب یزید. نمیدونم چه کردن با این دوتا آقازاده، چه گریه ها که از این دوتا آقازاده گرفتن، چه سختی هایی که بهشون تحمل و تحمیل کردن. چون روز شهادت، روز عیده، نمیخوام خیلی مصیبت بخونم، همین اشاره کردم برای اهل دل گرفته باشن. انشالله فردای جلسه بعدی انشالله توفیق باشه برای امام حسن سلام الله علیه صحبت کنیم. امروز بسه، به خودتون بسپارم. حتما که اشاره میخواستم به دعای امروز هم بکنیم، که دعای امروز هم تقریبا حالات امام مجتبی، خاشع بودن، خاضع بودن، این دو تا صفتی است که امام حسن وقتی میرفتن برای نماز بدنشون میلرزید. تو محراب که با میسادن از خوف خدا عباشون میفتاد، متوجه نمیشدن، میگفتن عبیدو که به فنائک و فقیرو که به بابک، بنده کوچک تو در خونه توست و گدای تو به در خونه توست. الله اکبر. اونا چی میگفتن؟ ما کی هستیم؟ خدایا ما رو با اهل بیت بدار، خدایا معرفت و محبت و ارتباط و علاقه ما و فرزندانمون و نسلمون رو با آل پیغمبر و قرآن روز افزون بفرما، از اهل بیت جدامون نکن. خدایا به شفاعت امام حسن و امام حسین ما رو رستگار بفرما. این بلاها را ایدی که به بشر میدی خدایا بعد از ظهور و فرج حضرت ولی عصر روحی فدا، این بلاها را از روی زمین محو کن. هر کجا مریض و مریضه ایز شفا عنایت بفرما. هر کس خیری انجام داد، قلمی قدمی، هر کار حسنی ازش سر زد، به احسن وجه قبول بفرما. خدایا رهبر عزیزمون رو حفظ کن، مملکتمون رو حفظ کن. حالا نمیدونم دیگه اراده خدا امسال به کم بارش بودن و باران نیومدن، اما به برکت امام مجتبی باران رحمتت رو نازل بفرما. به نبی والی صلوات خواهد بفرما.